بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه این فرق بین شرطیت و غایت قصد قربت شاید خیلی درست جا نیفتاده باشه، دوباره عرض بکنم. ببینید آقا، مرحوم شهید از این آیه مخلصین له الدین استفاده کرده که اخلاص از ریا، اخلاص از یعنی قصد قربت. لذا آمده گفتی این آیه دلالت داره برای اینکه اینها مأمور بودن، امم گذشته، شرایع گذشته مأمور بودن که تمام واجباتشون رو همه رو به قصد قربت بیارن، یعنی صحت عملشون مشروط بوده به قصد قربت، یعنی اصلا واجب کفایی نداشتن اونا. اونا مشروط بوده صحت عملشون به این که به قصد قربت بیارن. پس بنابراین ما هم هر چی دیره که شک کردیم آیا قصد قربت میخواد یا نه، شرط صحتش اینه که ما هم به قصد قربت بیاریم. این حرف ایشون که آمده یکی یک واجبات اونها رو گفته مشروط به قصد قربته. اما ایشون چی میفرماد؟ ایشون میفرماد اولا اون اخلاص، اخلاص از شرک، نه اخلاص از ریا که بشه قصد قربت. این اولا. حالا بر فرض از این صرف نظر کنیم، قبول کنیم که این اخلاص، اخلاص از ریا است و به معنای قصد قربته، بر فرضم که اینو بپذیریم، ولی قصد قربت غایت این اعمال اینهاست، نه اینکه صحت عمل اینها مشروط بوده به قصد قربت. وقت ببینید ثمرش چقدر فرق میکنه. اگر معنایی که اون آقایون کردن بگیم، اونا میگن چی؟ اونا میگن مأمور بودن شرایع سابقه تمام اعمالشون رو، تمام واجباتی که به عهدشون بوده مشروط بوده به صحتش به قصد قربت، یعنی مأمور بودن هر یک از واجباتشون رو به قصد قربت بیارن. وقت ثمرش چیه؟ ثمرش این که اگه یه نفر لباسشو میخواست تطهیر کنه برای نماز، خب واجبه دیگه، تطهیر لباس برای نماز واجبه. اگر یه نفر بی توجه بدون التفات به امر شارع این لباس رو تطهیر میکرد، پاک نمیشد. قول اینا معناش این میشه، یعنی شرط صحت عمل قصد قربته. وقت نتیجهش اینه، یعنی شرایع گذشته اگر بی توجه بدون التفات به امر شارع اون کار واجب رو انجام میدادن، مثلا اون لباس نجس رو تطهیر میکردن، این لباس نجس پاک نمیشده. چرا؟ چون شرط صحتش قصد قربت بوده و اینا بدون توجه کردن، نتیجتا عمل میشده باطل. ولی ایشون میفرماد اینجور نیست. حالا برفرضم که قبول بکنیم این اخلاص به معنای قصد قربته، معناش اینه اینا موظف بوده تمام اعمالشون رو به داعی تقرب الالله بیارن، موظف بودن اینجور عمل بکنن، یعنی حتی واجبات کفایی رو هم برای تقرب الالله انجام بدن. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجهش این میشه اگر به داعی امر خدا این کار رو انجام داد، هم کار صحیح عمل شده و هم تقرب پیدا شده. اما اگر بی توجه، هیچ توجه نداشت، غفلتا این کار انجام داد، خب تقرب حاصل نشده ولی عمل صحیحه. پس خلاصه تفاوت بین غایت قصد قربت و شرطیت قصد قربت فرقش خیلی زیاده. فرق است بین این که بگیم تمام اون اعمال اینها مشروط به قصد قربت بوده اون نتیجهش میشه، یا بگیم تمام اعمال رو باید به داعی قربت بیارن اون نتیجهش میشه. خب پس خلاصه مطلب سه ایرادیشون کردن. اولا در اون کتاب طهارت هم ما گفتیم ایشون اسم مفسرین رو اونجا میاره اگر مراجعه کرده باشین، و خلاصه اولا این اخلاص معناش اخلاص از شرک، نه اخلاص از به حساب ریا که بشه قصد قربت. و ثانیا بر فرضم این جور باشه، این قصد قربت به عنوان دایی و به عنوان غایت عمل واجب بوده، نه به عنوان شرط صحت عمل. و ثالثا با بودن دلیل دیگه نوبت به اصل نمیرسه. خب ذیل آیه میگه ذالک دین القیمه، دین پابرجا، دینی که تا انقراض عالمه اینه که انسان اعمار رو به داعی تقرب الالله بیاره. خب خود آیه به ما میگه دیگه، احتیاجی به استصحاب نداری. شما میخوای با استصحاب ثابت بکنی حالا اون معنایی که درسته یا نادرسته، میخوای با استصحاب برای ما ثابت بکنی، با حالی که استصحاب نمیخواد. خود ذیل آیه میگه بابا دین قیم اینه، با یعنی مردم اعمالتون رو باید به قصد وجوب بیارین. وقتی خود ذیل آیه میگه دین قیم اینه، دین پا بر جا اینه و دلیل داریم بر این مطلب، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. این تمام شد. بعد سوره یوسف رو شروع کردیم، آیه 70 71 72 که خلاصه مطلب، وقتی این انباردار قال مؤذنون ایتو علی، مؤذن همون انباردار بوده، وقتی میبینه این سواء ملک این پیمان گم شده میگه چی؟ میگه لمن جا بهی حمل و بعیر و انا بهی زعیم، هر کس این پیمانه رو پیدا کنه من یه بار شطور حمل بعیر، یه بار شطور به او میدم، همین الان هم ضامن میشن. خب ما در فقهمون داریم جعاله باید معلوم باشه، اون جعل و قرارداد باید معلوم باشه. ماشین من سرقت شده، میگم هر کس پیدا کنه 1,000,000 میدم، این جعاله درسته. اما اگر نه، کسی ماشین من پیدا کنه یه چیزی بهش میدم، این جعاله گفتن غلطه. مرحوم شهید گفته چرا غلطه؟ خب ما الان این شرایع سابقه است، شریعت حضرت یوسفه، میگه لمن جا بهی حمل بعیر، من یه بار شطور میدم. خب این بار شطور وزنش اولا معلوم نیست، 50 کیلوه، 80 کیلوه، 100 کیلوه، جنسش هم معلوم نیست، گندم، جو، کشمش، خرماست، مویزه. پس میشه جعاله مجهول باشه؟ در شرایع گذشته جعاله میشده مجهول باشه. ما استصحاب میکنیم در شرع خودمونم، میگم هر کس ماشین منو پیدا کرد من یه چیزی به اون میدم، این جعالم صحیحه. و دیگر این که در فقه ما مطرحه، میگن زمان مالم یجب ممزانی نافذ نی. من بگم اگر کسی بعدها اون کارو بر من انجام بده، من همین الان ضامنم 1,000 تومان بهش بدم. میگن این زمان درست نی، لم یجبه، باید به مرحله وجوب برسه، به مرحله وقوع برسه اون کار تا من اون مقدار ضامن بشم. باز مرحوم شهید فرمودن این آیه میگه همین الان، یعنی شریعت یوسف میگه همین الان من ضامنم که بعدها اگر کسی او رو پیدا بکنه. پس معلوم میشه هم جعاله مجهول نافذه و هم زمان مالم یجه. این استدلال این آقایون، ایشون 5-6 تا اشکال میکنن. اولا از کجا که حمل بهیر مجهول بوده؟ شاید در اون زمانا یه قرعه بوده، اصلا کسی میگفتن مثلا اگر کسی این کارو بکنه یه بار شطور بهش میدن، میدونستن اون یه بار شطور وزنش چقدره و جنسش هم مثلا گندمه. پس بنابراین این دلیل نمیشه بر مجهول بودنی اولا، و ثانیا شاید این یه وعد شخصی بوده نه یه عقد شرعی. آخه مرحوم شهید اینا میگن ببین عقد جعاله است، عقد جعاله پس میشه مجهول باشه. ایشون میگن از کجا؟ این یه وعد شخصی بوده نه یه عقد شرعی به نام جعاله تا شما شریعت حضرت عیسی رو برای ما برداری بیاری. و سالسن از اینم که بگذریم، این قرارداد کی گذاشته؟ انباردار یوسف نداشته که. اگه حضرت یوسف اذن داده بود یه همچی قراری بذار، یا بعدن امضا میکرد این قرارداد و حرف شما درست بود، یه انبارداری اومده این حرف زده. پس خلاصه مطلب اصلا این ازش استفاده نمیشه که جعاله میشه مجهول باشه. بعد میفرمان با همین بیانی که گفتیم زمانش هم به هم میخوره، برای اینکه این زمان از خودش کرده، گفته من ملتزم میشم این کار بشه، بنابراین زمانش هم زمان شرعی نی و این نتیجه هایی که مرحوم شهید گرفتن نتیجه درستی نی. فدل مرحوم شهید از این آیه ولی من جا بهی حمل و بعیر، این یه مطلب، انا بهی زعیم اینم یک مطلب، آمده گفته دل دلالت داره بر جواز جهالت در مال الجعاله. در مال الجعاله جهالت میشه، چون میگه حمل بعیر، یه بار گندم، یعنی یه بار شطور، نداره گندم یا جو. و همچنین دلالت داره بر جواز زمان مالم یجب و فیه. 5-6 تاشون جواب میده. اولا ان حمل البعیر لعله کان معلوم المقدار عندهم، شما کجا میدونی مجهول بوده؟ شاید در عرف اونا تا یه کسی قرار میذاشت، جایزه ای قرار میذاشت که من یه حمل بعیر میدم، یه بار شطور میدم، اونا میتونستن بفهمن. چه کجا میفهمی؟ احتمال هست که بدیم کافیه، ادا جعل احتمال بطل الاستدلال. ما احتمالشو میدیم که خلاصه این حمل بعیر معناش برای اونا روشن بوده. این یک اشکال. مع اشکال دوم، احتمال داره هازا، این مجرد و وعدن، یعنی یه وعد شخصی، لا عقد شرعی. عبارت ها اینجوری بکنید شاید بهتره. ما احتمال کونهو، یعنی این جعلی که قرار داد، این مجرد و وعدن شخصی لا عقدن شرعی، نه اینکه یه عقد شرعی بوده به نام جعاله و بعد شما استفاده بکنی، پس در جعاله مجهول جهالت عیبی نداره. این دوتا اشکال. ما اشکال سوم و علاوه لایثبت و شرط، لایثبت و شرط به مجرد فعل انباردار. انباردار گفته بوده اون مؤذن، گفته بوده من اینقدر میدم، لعنه غیر حجه. و انباردار که دیگه پیغمبر نی، خود یوسف اگر اجازه این کارو داده بود یا بعدن تقریر کرده بود، یعنی امضا کرده بود این کار او رو، خب بله میگفتی پیغمبر خدا امضا کرده که کار مجهولم میشه جعاله بشه، ولی نه، از خودش گفته بوده لم یثبت اذن یوسف، یوسف علی نبی جنا و آلهی علیه السلام فی ذلک. او که تنبیه نکرده بوده، او که اذن نداده بود تا یه همچین عقدی یه همچین جعالهی ببند، و بعدم لا تقریره، ثابت نشده که پیغمبر خدا اون کار رو امضا کرده، که شما میخوای از قول یه انبارداری که از کار خودش یه حرفی زده میخوای اثبات شرع و شریعت بکنی. و منهای از هر، از این اشکالا معلوم میشه عدم ثبوت شرعیت زمان. وقتی شرعیت جعاله معلوم نشد، شرعیت زمانم معلوم نی، خصوصا مع کون کل من الجعالت و زمان سوریا. این یه عقد سر صورت سازی بوده. و خلاصه ببین آقا، همه نقشه ها مال این بوده که این بنیامین رو نگه دارن، چون برادر ابوینیه حضرت یوسف بوده، یه صورت سازی کردن. تلبیس، تلبیس خیلی تدلیسه با، اگر بگیم تدلیس معناش اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی آدم از راه حقه بازی هر کاری میتونه بکنه به نتیجه صحیح برسه. نه، اینو نمیخواد بگه. تلبیس خیلی تدلیسه، تدلیس یعنی حقه بازی، تلبیس یعنی صورت سازی. لذا بارا رو خواستم بگردن، اول ما رو دیگران رو گشتن که اونا تو ذهنشون نیاد که این صورت سازیه. خب این صورت سازی رو اینا کردن برای یک امر صحیحی، و اون نگه داشتن بنیامینه. بنابری اصلا زمان شرعی نی، یه صورت سازیه که اونا به اشتباه بیفتن و اینا به اون غرض صحیح برسن که اون نگه داشتن ابن یامینه. لذا میفرماد خصوصا که هر یک از این جعاله و زمان، جعاله و زمان سوریه، قصد به ما تلبیس نه تدلیس، که شما بگی هدف وسیله رو توجیه میکنه، حق بازی وسیله رو توجیه میکنه. نه، اینو تلبیس لبس یعنی اشتباه کاری، یعنی اینا میخواستن مطلب مشتبه بشه که معلوم نشه این برادر یوسف اینو میخوان نگه دارن. قصد به ما با این جعاله و زمان سوری یعنی شرعیت نداشته، یه کار سوری بوده برای یک مقصد صحیحی، تلبیس امر میخواستن بکنن بر برادران یوسف. ولا بأس بذکر معاملت فاسده یحصل به الغرض، اون وقت عیبی نداره انسان یه معامله فاسدی بکنه، یعنی این کارا رو بکنه تا اینکه اون غرض صحیح به دست بیاد. اینم یه احتمال. اولا احتمال دیگه، اراده این که اصلا الحملو فی مالهی و ان الملتزمو به، ایشون میخواد بگه اصلا زمان سوری هم نی. آخه زمان در اصطلاح ماها یعنی تعهد از طرف غیر، من متعهد میشم از طرف شما اینقدر بدم، اما در عرف اونها اینجوری نبوده. زمان یعنی مطلق تعهد، انسان متعهد بشه حالا یا از طرف غیر یا از طرف دیگری، پس زمان سوری هم نی. اگر زمان سوری هم بود معناش این بود تعهد از طرف غیر، ولی نه، در گذشته معنای زمان مطلق تعهد بوده. اصلا اینی که تو ذهن ماست که من متعهد میشم از طرف غیر اینقدر به شما بدم، این حرفا نبوده. لذا میفرماد من احتمال این که حمل فیمالهی، یعنی این آقای انباردار فیمال مؤذن، این آقای انباردار این حمل رو میخواسته از مال خودش بده، و انهو دوباره همون انباردار، این انباردار ملتزم شده بوده به، یعنی به اون حمل بعیر و اینها. فان الزعیم گفته من زعیمم، زعیم هو الکفیل و الزامن، زعیم معناش کفالته، ضمانته، و هما و این کفالت و ضمانت لغتا مطلق الاسم التزامه. التزام یعنی تعهد، یعنی مطلق تعهد. مطلق تعهد یعنی چی؟ یعنی لازم نیست تعهد از طرف غیر باشه. پس ببینید اصلا زمان نیست، چون زمان یعنی که آدم از طرف غیر یه تعهدی براش بیاد. این نه، این برای حفظ حیثیت خودش، برای اینکه آبروش نره، از کار بیکارش نکنن که پیمانه رو لو دادی، اومده گفته یه همچین جایزه ای قرار داده برای حفظ حیثیت خودش. اصلا مال یوسف نمیخواسته بده، اصلا ربطی به شرع و شریعت نداره، یه کار شخصی، گفته بابا من متعهدم از خودم این مطلب رو بدم. لذا ایشون میفرماد زکفالت و ضمانت معناش مطلق التزامه، مطلق تعهد. ولم یثبت و ثابت نشده کونهما، یعنی کفالت و ضمانت ثابت نشده که در اون زمانم حقیقت بوده در تعهد عن الغیر. یعنی معناش این تو الان تو اصطلاح ما تعهد عن الغیره، ولی معلوم نیست که اون موقع اینجور بوده. پس بنابراین مطلق تعهده. البته اینم بدانید بعد می یه فرقی ما با سنی ها داریم، اونا میگن زمان زمه زمه به زمه است. اینم بدانید بعد می از نظر مسئله شرعی، اونا میگن زمان چیه؟ زمه زمه به زمه. یعنی الان من شما بدهکارید به این آقا، من میام زامه میشم به این آقا، میگم بدهیشون رو من میدم. اون وقت اینا میگن این زمان زمه، یعنی زمیمه کردنه، زمه اونه به زمه من. نتیجه چیه؟ ایشون هم میتونه به این مراجعه کنه هم به من. به قول سنی ها این طلبکار میتونه هم به اون بدهکار مراجعه بکنه هم به من که زامه شدم. چرا؟ چون میگن زمان زمیمه کردن، زم یعنی زمیمه، زمیمه کردن زمه این آغاز به زمه. اما شیعه میگه نه، شیعه میگه زمان انتقال زمه است به زمه زامه. یعنی تا من زامه شدم دیگه ایشون حق مراجعه به بدهکار نداره، فقط به من میتونه مراجعه کنه. هر از این مسئله رو بدونی یه همچی فرقی ما داریم. اونا میگن زمان زمه زمه به زمه است، ولی شیعه میگه انتقال زمه مدیون است به زمه زامن. علی کل حال ایشون میفرماد این در عرف ماست که التزام از طرف غیر رو بهش میگیم زمان. شاید در نظر اونها مطلق تعهد اسمش زمان بوده، اونم ملتزم شده بوده خودش بده که حیثیت و آبروش نره. اون وقت اگر اینجور گفتیم این انا بهی زعیم میشه تأکید لمن جا بهی حمل و بعی، هر کس بیاره یه بار شطور بهش میدم. این انا بهی زعیمم مؤکد او میشه، تأکیدش هم میشه تأکید نفسی. لذا ایشون میفرماد فیکونو، اگر گفتیم زمان معناش مطلق تعهده، فیکونو فقره ثانیه انا بهی زعیم تأکید فقره اولا میشه. لمن جا بهی حمل و بعی، انا بهی زعیم یعنی لمن جا بهی حمل و بعی. به این میگن تأکید نفسی ها. مثل این که مثلا زید یه شخصیت خیلی بالاییه، من اگه به شما میگم جا از زیدون، چون شخصیت خیلی بالاست، منم مثلا یه طلبه، شما باور نمی کنی که اون آقا پلو من اومده. میگم چی؟ جا از زیدون نفسو، خود زید اومده. اینی میگن تأکید نفسی. نخیال کنی حالا مثلا من طلبم، اون شخصیتش خیلی بالاست، خیال کنی نمایندهش فرستاده. نه، جا از زیدون نفسو، زید اومد، خودش اومد. به اون میگن تأکید معنوی، دخل مقدره، که نخیال کنی اون آقا نمایندهش فرستاده، نه، خود خودش آمد. اینجا هم همینجور میشه تأکید نفسی. ایشون میگه انا بهی زعیم، یعنی نخیال کنی حواله میدم به دستگاه سلطنت که شما بگی او حالا کی دستش به ملک میرسه. نه بابا، خودم میدم. پس خودم میدن همون لمن جا بهی حمل و بعیره. لذا ایشون میگه اون انا بهی زعیم تأکید فقره اولاست، اونم تأکید معنوی، دفعا لتوهمه. یعنی مثل اونجایی که توهم میشد میگفتیم زید و نفسو، اینجا هم توهمو میخوایم دفع کنیم. نخیال کنی کونهو یعنی اون حمل بعیر، نخیال کنی اون حمل بعیر از طرف ملک و سلطان میخوام بدم که وقت شما بگی یسعب و تحصیل و بابا کی دستش به شاه میرسه، کی دستش به اونجا. نه بابا، خودم حمل بعیر میدم، خودم حمل بعیر میدم. نتیجتا میشه تأکید نفسی. اینم یک مطلب. بریم سراغ سوره دیگه، سوره آل عمران آیه 39. نبشر که به یحیی، خطاب به حضرت زکریا، نبشر که به یحیی مصدقا به کلمتن و کان سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین. خدای متعال در حضرت یحیی رو مهد میکنه. به زکریا میفرماد همین روزا، همین چند وقت آینده بهت اولادی میدیم که اسمش یحیی است و این اوصافی داره. اولا تصدیق میکنه کلمه رو، کلمه حضرت عیسی است که پسرخاله خودش باشه. اولا تصدیق میکنه پسرخالش که پیغمبر اولوالعزمه، و ثانیاً خیلی آقا سیده، و ثانیاً حسوره، زن نمیگیره، اصلا بدش میاد از زن، معاشرت با زن نمیکنه. خب خدای متعال داره بی زن بودن رو تعریف میکنه، تعفیف یعنی عدم مباشرت با زنا. پس معلوم میشه عدم مباشرت با زن رجحان داره. ما در دین خودمونم واقعا تعجبه از مثل شهید فقیه به اون بزرگواری. آخه اگر ما استصحابم جایز بدونیم، حالا به موانع هم کاری نداریم، استصحاب شرایع سابقه جایز، ولی کجا جایه؟ اونجا که در دین خودمون حکمی نداشته باشیم. آخه ما چقدر راجع به ازدواج داریم؟ پیغمبر میفرماد من رقب ان سنتی فلیس منی ان نکاح سنتی، اگر کسی من پیغمبرشم بعد نکاح بکنه. انی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو بسه من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. مرحوم شهید اونم واقعا از فقهای درجه یک مرحوم شهید ثانی آمده گفته اگر ما استصحاب شرایع سابقه رو جایز بدونیم، میتوانی حسن زن نگرفتن حضرت یحیی رو هم برای دین خودمون استصحاب بکنیم. فان ظاهره، این کلامشونه، فرمودن ظاهر این قوله تعالی یدل علی مدح یحیی، که یحیی مدحش چیه؟ این بوده که ایشون حسور بودن. حسور یعنی چی؟ یعنی ممتنعن، عفیفن، ممتنع بوده، عفت به خرج میداده و با زن معاشرت نمیکرده، امتناع میکرده از مباشرت با نسمان. فیمکن، شهید میفرماد پس معلومه کار خوبیه، رجحان داره عفت، رجحان داره بر مباشرت با زنها. یمکن ان یرجح، ممکنه ما ترجیح بدیم، فی شریعتنا ترجیح بدیم تعفف رو. تعفف همون حسره، حسور بودنه، همون عدم مباشرته. بیایم بگیم در دین ما هم تعفف، عفت به خرج دادن، این رجحان داره بر ترجیح. و فیه ایشون میفرمان اولا دیگه اشکال اساسی رو اولیشون باید بکنه. آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ ما این همه روایات، این همه تحریص و ترغیب بر ازدواج داریم، و تازه شما شریعت یحیی رو رفتین بر ما آوردین. ایشون دیگه اونو نمیگه، ایشون اینی میفرما، میفرما خیلی خوب، حالا اومدیم این کار، کار خوبیه، کار خوبیه، یه حسن عرضی داره. حسنش اینه انسان گرفتاری شمه. خب اولی که آدم زن میگیره بدبختی ها شروع میشه. تو قومش بخواد یه اتاق بگیره بعد یه میلیون اول بده، مای 10-20 هزار تومن هم بده، تازه بچه میاد باز بدبختی بیشتر میشه. خب بله یک مصالح عرضی داره، قبول داری، اما نه این که دیگه این بر در مقابل اون مصلحت آخرتیش هم این رجحان داره بر او. بله یک مصلحت عرضی داره، انسان طلبه بشه از درس زندگیش میفته، یه قدی دیرتر ازدواج بکنه. خلاصه مطلب یه حسن عرضی داره، شما نمیتونی این حسن عرضی رو معارضه بندازی با حسن ذاتی ازدواج که اون همه توصیه و سفارش شده. مثالی هم میزنه، شما میگی زید خیلی آدم خوبیه، قائم اللیل است و صائم النهار، خیلی خوب، آدم خوبیه. بله کسی که روزا روزه باشه، شبها مشغول عبادت، خوبه، اما خوبیش تا این حده. حالا یه نفر شبها میخوابه، روزا هم روزا روزه نمیگیره، دنبال قضای حوائج مردمه، دنبال تحصیل علمه، او دیگه از اینم بهتره؟ نه، فی نفس زید آدم خوبیه که شبا قیام داره روزا سیام، اما خوبه یعنی خوبیش ارجحیت داره نسبت به اون آقایی که شبا میخوابه و روزا دنبال قضای حوائج مؤمنینه، دنبال تحصیل علمه، دنبال خدمت به مؤمنینه. خب بله زید خوبه چون اینجوریه، اما دیگه نه اینکه ارجحیت داشته باشه خوبیش بر اون امری که این کارا رو نمیکنه و مشغول خدمت به مردمه. اینجا هم همینجور از کدیم اشکال اولو بعد ایشون بکنه، دیگه ظاهرا حوصله ندارن، ایشون دیگه حوصله‌اش کم شده، اون اولنشو نمیگفته، ما از خارج عرض کردیم. عنایت بفرمایید. و فیه اولا اونایی که ما عرض کردیم، بله اولا که اون که عرض کردیم از خارج با دستورات شرع ما نمیسازه، و ثانیا آیه لا تدل الا علی حسن هذه الصفه، این صفت عفت و عدم مباشرت با نساء، بله خوبه. چرا خوبه؟ خوبه عرضی، حسن عرضی، بله یک حسن عرضی داره این صفت، این صفت تعفف. حسن عرضیش چیه؟ لما فیها من المصالح و تخلص اما یترتب علی، از اون گرفتاریایی که مترتب است بر تدبیر از اونها خلاص میشه. اما لا دلیل در این که این صفت رجحان داره بر اون صفت، بر اون صفت دیگه که مباشرت با بعض مساله، بعض المساله الاخرویه، یعنی اگر او حسنی هم داره یک حسن عرضیه، نمیتونه معارضه بکنه با این حسنی که مصلحت اخروی داره. مثالم میخواد بزنه، فإن مدحزه به کونهی صائما النهار و قائما اللیل، متحجد یعنی قائم اللیل، لا یدل، بله خوبه، زید آدم خوبیه، روزها روزه، شبها عبادت، اما این دلالت نداره بر رجحان هاتین صفتین، یعنی این دوتا صفت صیام نهار قیام لیل، این دیگه دلالت نداره بر رجحان بر افطار در نهار و ترک تهجد در لیل للاشتغال به ما هو اهم من هما. اهم چیه؟ خدمت به مردم، قضای حوائج مردم، تحصیل علم. پس بنابراین خب بعد زید آدم خوبیه چون اینجوریه، اما نه اینکه معناش اینی که خوبیش از اون امرم که این کارا نمیکنه ولی کارای اهمو میکنه، این از اونم بهتر اونجوری. بریم سراغ آیه دیگه، سوره صاد آیه 44، خذ به یدک زغتن فضرب ولا تهنس. حضرت ایوب که داستانش شنیدین، مریضیش هم خیلی طول کشید، البته بعضی از روایات دی خیلی خلاص حرفای چیزی که به انبیا نمیاد نسبت داده، ولی نه، اون چه که مسلمه ایشون مریض شد یه مدت طولانی، خانواده‌اش هم بیچاره خیلی به زحمت بود، زن خیلی جلیله‌ای بوده، حالا یادم نیست از سابق آدم، اینم دختر حضرت یوسف بوده، فرد مال خاندان حضرت یوسف بوده، یه زن معمولی نبوده ایشون. نمیدونم چه خطایی کرده که باز البته بعضیا خطاش هم گفتن، اونم معلوم نیست درست باشه. اون چه که مسلمه ایشون مریض بوده از ایوب، و اون چه که مزلمه این زن یه خطایی کرده که ایشون ناراحت شده و گفته اگر خوب بشم 100 تازیانه بهت میزنم. بعد از مدتی حالش خوب شد، حالا میخواد 100 تازیانه بزنه. این زنی که اینقدر بدبختی کشیده، اینقدر زحمت کشیده، حالا چیکار بکنه؟ آیه اومد بر این که نه، خود به یده که زقسن، زقس اینه که 100 تا ترکه رو ببند به هم دیگه، خود به یده که زقسن فضربه و همون یواش بزن به پاهاش، فلا تهنس، یعنی اگر اینجوری بکنه دیگه هنس نشده، هنس یعنی مخالفت قسم، اگه این کارو بکنی مخالفت اون قسمت نشده، این 100 تا ترکه رو به هم بزن، یواش بزن رو پای همین خانومی که این نذر رو کردی یا این قسم رو خوردی. اون وقت اینجا ایشون میفرماد پس ما هم میتوانیم اگر نذری کردیم یا قسمی خوردیم یه همچین کاری بکنیم، ما هم میتونیم یه همچین برنامه‌ای داشته باشیم، به جای 100 تازیانه ای که مثلا قسم خوردیم 100 تا ترکه رو یواش برداریم بزنیم به پای او. بنابراین این هم باز یکی از موارد استصحاب. و منها این آیه شریفه سوره صاد آیه 44، خود به یده که، خطاب به ایوب پیغمبر، خود به یده که زغسن فضر به ولا تهنس. تهنس با هی حتی و سه سنخته، یعنی هنس نمیشه، یعنی اگه این کارو بکنی اون قسم مخالفت نمیشه. ما آخه باید قسم رو بر کرد، بر یعنی وفای به قسم، هنس نمیشه، تو این کارو بکن این بره، بر نیست. بعد از کتابا بر بر نوشته، بر غلطه، بر یعنی گندم، بر یعنی آدم خوب، بر غلط این کتابا درسته، ولی اینکه حالا اعراب هم نداشته، لغت رو مراجعه بکنی نه بر درسته نه بر، بر گندمه، بر چاقا بله برن، که اصلا برنه اون دیگه، برن به والده یعنی خورسه خوبی میکرد، بر یعنی خوب، یعنی خوبی، اون بره، بر یعنی وفای به قسم. میخوام همینه بگیم، نه بر درسته نه بر درسته، نه بر درسته، بعد یا بر ضرب کردن، نه بره، بر در مقابل هنسه، این کارو بکن هنس نمیشه، بر میشه، یعنی اگه این کارو بکنی وفا کردی به قسمت، نه ترس هنس نمیشه. دله مرحوم شهید میگه این آیه دلالت داره بر جواز بر یمین، یعنی موافقت یمین، بر ضرب مستحق معه، یعنی اون زنی که مستحق زد تازیانه بود، بر حاصل میشه به چی؟ به ضرب. این عنایت داشته باشینا، این به ضرب جار و مجرور متعلق به بره، یعنی اون زنی که مستحق زد تازیانه بود، یمین شما آقای ایوب بر میشه. بر میشه یعنی چی؟ یعنی موافقت میشه، یعنی با این کار اگر شما بکنی وفای به قسم شده. وفای به قسم شده به چی؟ به زدن به زغس، یعنی با زدن به زغس هم شما اون قسمت موافقت شده. ایشون دیگه خیلی حوصله‌اش سر رفته، میگه فیه مالا یقبا. نه دیگه، ببینید چقدر اون اول یارو طولش داد، این قبیر یه خودی کمتر طولش داد. بعد اولاً بگه، ثانیاً بگه، اولاً‌ش نگو، اینجا دیگه به کلی حوصله ایشون سر رفته. میگه فیه مالا یقبا، خودت دیگه حسابشو بکن، این دیگه خیلی ناجوره. چرا؟ این قضیه‌تون فی واقعه، این قضیه شخصیه است. آدم نباید یه قضیه شخصیه، قضیه واقعه، اونم برخلاف قاعده. آخه اگر کسی 100 تا تازیانه قسم خورده بزنه، این خلاف قاعده است که 100 تا ترک بعد یواش بزنه اینجا. حکم برخلاف قاعده یقتصر علی مورده. فیه مالا یخفا رو داریم معنا میکنیم که شون حوصله‌اش سر رفته. چرا فیه مالا یخفا؟ یعنی این دیگه خیلی باطله. برای اینکه قضیه‌تون فی واقعه، یه قضیه شخصیه، حکم برخلاف قاعده است. خدای متعال دیده این زن اینقدر زحمت کشیده، آمده گفته حالا که تو قسم خوردی یه همچی کاری بکن، من قبول میکنم اون قسم تو رو. پس بنابراین میشه حکم برخلاف قاعده، و حکم برخلاف قاعده یقتصر و علی مورده، به دیگران سرایت نمیکنه. چه رسد به این که از اون شریعت شما بیاری این حکم رو برای این شریعت. اینم که فیه مالا یخفا، اینم بذارینش کنار. البته اینم حالا این مسئله رو الان یادم افتاد، پیغمبر این کارو کردن ها. دو تا زن، یعنی یک زن و مرد، اینا هر دو مریض بودن، زنا کردن با هم دیگه. مرد زنا کرد، اون مریض ناله میکرد، اونم مریض ناله میکرد، ولی دیگه حواسشون شد. علی کل حال این کار انجام شد، پیغمبر خبردار شد، یعنی خبر خودش داد، اعتراف کرد که ما زنا کردیم. پیغمبر دید یه تازیانه به هر کدوم اینا بزنه، اینا تعبیر مستر میرن، بیچاره چیزیشون نمیمونه. فرمود 100 تا ترکه بیارین. 100 تا ترکه رو آوردن، همونطوری که میزد به اینها فرمود خذ به یدک زقسن فدر به ولا تهنس. یعنی آیه حضرت ایوبی که شریعتش نسخ شده پیغمبر ما خوندن و این کارو کردن، منتها در مورد مریض این عمل انجام شد. علی کل حال این کار راجع به مریض شده، اونم حکم برخلاف قاعده است، اونم یقتصر علی مورده. بریم سراغ آیه بعد، سوره مائده آیه 45. کتبنا علیهم، یعنی علی بنی اسرائیل، کتبنا علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. آخر آیه، خب این آیه میگه نفس به نفس، یعنی نفس اگر کسی کشت باید او رو کشت، اگر چشم کسی رو جنایت کرد از بین برو، چشم به چشم، گوش به گوش، دندان به دندان. این همینجا استدل به ها، ایشون میفرماد استدلال شده، یا همون مرحوم شهید ثانی استدل به ها فی حکم من قلع این زل این الواحده. دیگه اینجا فیه مالا یخبام نگو، دیگه خیلی حوصله‌اش سر رفته، ایشون عصبانی ظاهره که این چه کاریه اینا کردن، این چه استثاباییه. ببینید اولا خیلی طول داد، در این امروزی یه خود اولنشو کم کرد، ثانیانشو گفت، بعد در اون یکی دیگه هیچی نگو، گفت فیه مالا یخبا، اینجا دیگه فیه مالا یخبام نمیگه. اول مسئله رو بگیم آقا، این عبارت که چیزی به دست نمیده. دل استدلال شده به این آیه در حکم من قلع، کسی که در آورده از جا کنده چشم ذل عین واحده رو. خب چی شد؟ بعد اول مسئلهش از خارج بگیم تا ببینیم عبارت چی میخواد بگه. عنایت بفرمید آقا، انسان قیمتش چقدره؟ یک دیه کامله یا 100 شتره یا 1000 مثقال طلا است یا 10000 مثقال نقره. حالا 1000 مثقال طلا رو ما میگیم، یک دیه کامله 1000 مثقال طلا است. اگر کسی کسی رو کشت، هم میتونه اون طرفدارای اون مقتول او رو بکشه و هم میتونه 1000 مثقال دیه بگیره. این همین چیزای دوتایی هم قیمتش 1000 تا. دو تا دست کسی رو قطع کنی بعد 1000 مثقال طلا بدی، دو تا پای کسی رو قطع کنی، دو تا گوش کسی رو ببری، دو چشم کسی رو از کار بندازی، چیزای دوتایی اونام دیهش دیه کامله. یعنی یک انسان که 1000 مثقال طلا، انسان بکشی بعد 1000 مثقال طلا بدی، یا دو دستشو قطع کنی باید 1000 مثقال طلا بدی، یا دو چشمشو کور بکنی باید 1000 مثقال طلا بدی. این مسلمه، یک نفر اختلاف نداره، آیم که همینه، فتوا و روایات هم همینه. اما اگر یه کسی یه چشمی بود، یه آدمی یه چشمیه، این کسی که یه چشمیه، این یه چشمش قیمت دو چشم دیگرانه، چون هستیش همینه دیگه. آدم قلع ذل عین واحده، یعنی یه کسی که یه چشمیه، شما وقتی اون یه چشم هم کور بکنی، این دیگه هستیش رفته، این یه چشمش مطابقه قیمت دو چشمیات. خب حالا تا اینجاش هم باز حرفی نی. حالا اگر یه آدم دو چشمی، یه آدم یه چشمی رو چشمشو کور کرد، این آدم یه چشمی که چشمشو از دست داده میتونه یه چشم از او کور بکنه، نصف دیگرم میگیره؟ اینجاست که اختلافه. یه چشم او رو کور بکنه، این آدمی که یه چشمی یه چشمش کور شده حق داره یه چشم از او کور بکنه و نصف دیگرم بگیره. اینجاست که بزرگانی مخالفن، بزرگانی از قبیل شیخ مفید، اینها شیخ مفید، ابن ادریس، شهید ثانیه، یه عده بزرگانی هستن اینا. اینا میگن نخیر، العین بالعین، این یه چشم شما رو کور کرد، شما یه چشم او رو میتونی کور کنی، اما نصف دیم بگیری اون دیگه جایز نیست. و حق با مشهوره، مشهور میگن نه، این آدم ولو یه چشمش از دست داده میتوانه یه چشم اونو معیوب بکنه و کور بکنه و نصف دیه هم بگیره. چرا؟ یکی از کارهای که امیرالمومنین در یکی از جاهایی که قضاوت میکردن همین بود، یه چشمی رو چشمشو کور کردن، حضرت فرمود تو حق داری یه چشم از او کور بکنی و نصف دیه کامله 500 مثقال هم طلا بگیری. پس نتیجتا این، حالا ممکنه شما بگی این 3-4 تا مگه ندیدن این روایتو؟ این 4-5 نفر بزرگان آقا خبر واحد و حجت نمیدونن. اتفاقا درس روزامون همینه، دیرو به همین جا رسیدیم، صفحه 70 چند بود، 76 77 اونجا خلاصه مطلب اونجا داره که مرحوم ابن ادریس و همچنین نسب الی المفید، مرحوم ابن ادریس مفید چند نفر از بزرگانن که اینا خبر واحد و حجت نمیدونن. پس دیدن این خبر واحد رو، اما چون خبر واحد متواتر نی، محفوف به قرینم نیست، حجت نمیدونن. غلط شما نگیم پس اینا ندیدن، ندیدن، ولی رو مبنای خودشون به خبر واحد عمل نمی کنن. حالا عنایت بفرمایید، استدلال کرده این آقای شهید بها، یعنی شهید ثانی، در حکم من خلع، یعنی اون کسی که عین ذل عین واحده رو کور کرده، چشمش از جا در آورده، استدلال کرده مرحوم شهید، شهید فرموده به این العین و بالعین استدلال کرده، گفته چی؟ فقط میتونه این آقا یه چشم اون دو چشمیه رو کور کنه. همین و همین، شهید ثانی با مفید با ابن ادریس عقیده شون اینه، اما دیگران چی دیشون توضیح نمیده. عقیده مشهور اینه که نخه، این میتوانه یک چشم کور بکنه، اونا به اطلاق آیه تمسک کردن، العین بالعین، بابا یه چشم تو رو کور کرده، تو هم یه چشم کور کن دیگه، دیه برای چی؟ العین بالعین. اما جوابش اینه که این آیه اطلاق داره، ولی ما عقیدمون اینه که روایات مخصص و مقید عمومات و اطلاقاته. پس مرحوم شهید عقیدش اینه، یعنی شهید ثانی ها، شهید ثانی ابن ادریس شیخ مفید، عقیدشون اینه اگر کسی چشم یک ذل عین واحده رو در آورد، اون همونقدر فقط میتونه چشم او رو کور بکنه، دیگه دیه نمیتونه بگیره. اینا رو اگه زمینه نکنی از تو عبارت چیزی در نمیاد که مسئله از این قرار شد. و منها بریم سراغ سوره دیگه، قصص آیه 27، قوله تعالی حکایتن عن شعیب انی اریدو، داستانشو که میدونید، حضرت موسی فرار کرد و رفت به شهر شعیب و بعد خلاصه شناختنش و آوردنش منزل. دو تا دفتر داشت این آقای حضرت شعیب، و به حضرت موسی عرض کرد انی اریدو ان انکه که اهدر هاتینه، یعنی یکی از این دخترامو میخوام بهت عقدت به عقد شما در بیارم، که بنابراین حالا دیگه میل خودته هر کدوم از این دوتا رو میخواد، مهریه چقدر؟ ثمانی حجت باید کار کنی بر ما، 8 سال باید گوسفند چرانی بکنی، بعد از 8 سال اگه دلت هم میخواد 10 سال باشه 10 سال، ولی مهریه این دختری که من میخوام به تو تزویج بکنم، مهریهش اینه که 8 سال برای من چوپانی بکنی. یعنی اریدو ان انکه که اهدب نتی هاتینه، علا ان تعجرنی سمانیه هجد، اینم مهریه که این اتمم تعشنان همین اندک دیگه، اونش میل خودته اگه بخوای 10 سال باشه وفیه. ایشون اینم اشکال میکنه، ایشون میفرماد بابا ما عمومات داریم در این زمینه، احتیاج به استصحاب نداریم، ما عموماتی داریم، المهر ما یترازا علیه الناس، مهریه اونیست که زن و شوهر راضی بشن. همین خب این زن و شوهر راضی بشن اینجا رو میگیره دیگه، استصحاب نمیخوایم که. استصحاب ماره جایی که آدم دلیل نداشته باشه، حکم مسئله یعنی این که میشه مهریه زن خلاصه اجاره شوهر باشه، این از عمومات از خصوصات وسائل جلد 15 همون از صفحه اول و دوم و سوم نگاه بکنید روایاتش اونجا هست. فلا ثمرت فل استصحاب، وقتی ما عموماتی داریم ادله داریم دیگه استصحاب میخوایم چیکار؟ نه، فی بعض تلک الاخبار اشعار به جواز العمل بالحکم ثابت فی الشرع السابق لولا المنع عن فراج و تعمد. ایشون میگه چرا در بعضی از روایات داریم نکنید این کار رو، در بعضی از روایات داریم اجاره شوهر رو مهریه زن قرار ندید. اتفاقا میان حضرت سوال میکنن آیا من میتونم دامادی بگیرم که مهریش این باشه اون برای من فلان چند سال کار کنه؟ حضرت میفرماد نه. اون شخص میگه فچتو حضرت شعیب کرد؟ ایشون میگه موسی پیغمبر بود، میدونست زنده میمانه و اون چند سال کار میکنه، مردم عادی که نمیدانن. نه، ما گفتیم مهریه اونیست که همه راضی بشن، زنم راضی بشه، ولی در روایاتی ما داریم بالخصوص که نه، این کار فقط مال حضرت موسی بوده، پیغمبر خدا بوده، میدونست عمرش چقدره، از این جهت شعیب باش این قرار رو گذاشته. اما دیگران که چنین چیزی رو نمیدانن، چقدر وقت زندن حق ندارن اینجوری ازدواج بکنن. انشالله اگر زنده بودیم شنبه بعد از ماه رمضان همین هفته ساعت 4 عرض کردن، چون اون یک ماه دیگه 40 روز دیگه این موقع اذانه، قرار انشالله 4 میان که این موقع که اذانه تمام